بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت از نظر قرآن کریم بود. بعد از روشن شدن معنای ولایت و اثبات آن برای اولیاء، به بحث تقسیم ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی، به معنای ولایت تکوینی و تشریعی هم روشن شد. و خلاصه ولایت تکوینی اون بود که انسان بتواند در نظام آفرینش به اذن الله اثر کند، خواه اثر علمی مانند غیبگویی و آگاهی بر اسرار نهفته عالم، خواه اثر عملی مانند احیای موتا و نظائر آن. و هر ولی نسبت به مولا علی همون رابطه‌ای را دارد که علت نسبت به معلول همون ارتباط را دارد، یعنی ولی به منزله سبب و علت است و مولا علی به منزله معلول و مسبب. در این که ولایت تکوینی اولا به ذات مخصوص خدای سبحان است، در او تردیدی نیست و ادله قرآنی هم این معنا را به طور منحصر اثبات کرده است که بحثش گذشت. و باز در این که ولایت تکوینی برای انبیاء علیه السلام ثابت است به عنوان معجزه، اون هم بحثی نیست، چون آیات فراوانی به عنوان اعجاز ولایت تکوینی را برای انبیاء علیه السلام ثابت کرده است. چه اگر ضرورت بحث ایجاب شد که نمونه هایی از معجزات انبیاء علیه السلام مطرح شود، ممکن است طرح شود. عمده اثبات ولایت تکوینی برای غیر انبیاء. شواهدی از قرآن کریم به خوبی دلالت میکند که انسان‌هایی که در صراط هدایتند و به مقام نبوت یا رسالت نرسیدند، باز میتوانند در نظام عالم به اذن خدا اثر کنند، هم اثر علمی و هم اثر عملی. یکی از اون نمونه ها جریان مریم سلام الله علیها بود که زکریا هر وقت بر مریم علیه السلام وارد می شد، روزیه های غیبی را مشاهده می کرد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. نمونه دیگر باز درباره خود مریم سلام الله علیها، همون تمثل روح خدا در هنگام مادر شدن مریم. قرآن کریم از این صحنه این چیزی یاد میکند که ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویلا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. وقتی خدای سبحان اراده فرمود که مریم مادر بشود بدون برخورد با همسر، روح خود را برای مریم ارسال کرد و اون فرشته برای مریم به صورت یک انسان مستقل خلقه متمثل شد و مریم سلام الله علیها این فرشته را در نشأه مثال ملاقات کرد. و چون این فرشته به صورت یک بشر مستقل خلقه ظهور کرد، برای مریم سلام الله علیها تازگی داشت و گفت من از شر برخورده با تو به خدا پناه میبرم. اونگاه این فرشته متمثل به مریم علیه السلام بشارت فرزند داد و مریم تعجب شد که چگونه یک زن بدون برخورد با همسر مادر میشود. اون فرشته متمثل شده فرمود اراده خدا بر این تعلق گرفت که این چنین بدون برخورد با همسر تو مادر بشه. این هم یک نمونه دیگری از ولایت برای انسانی که پیامبر نیست. نمونه سوم، چون نمونه اول و دوم هر دو گرچه مال مریم علیها السلام بود ولی در دو واقعه بود، یکی مربوط به مشاهده و دریافت قضاها، یکی مربوط به تمثل فرشته و شنیدن سخن فرشته و جواب گفتن به فرشته. نمونه سوم جریان مادر موسی سلام الله علیه ماست. این جریان را هم که قرآن بازگو میکند به صورت وحی یاد میکند. در صورت و سوره قصص فبد و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما از راه وحی به مادر موسی اعلام کردیم که این کودک را شیر بده تا اون وقتی که احساس خطر کردی، وقتی احساس خطر کردی او را به دریا بینداز. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، او را به دریا بینداز. و از راه وحی هم به او فهموندیم که نترس و غمگین نباش. این لا تخافی و لا تحزنی که کلام الله است تنها نصیحت نیست، به صورت وحی و الغا ظهور میکند. با همین تعبیر هر گونه خوف و حزن برداشته می شود. اگر خوف یا حزنی بود رفت می شود و اگر خوف یا حزنی خواست بیاید نخواهد آمد. هم دفعاً و هم رفعاً این تعبیر لا تخافی و لا تحزنی مؤثر است. این نظیر نصیحت های الفاظ نیست که انسان دیگری را با این جمله ها موعظت کنند و در دیگری اثر نکنند یا اثرش اندک باشد، بلکه همین ولا تخافی ولا تحزنی هر گونه خوف و حزن را دفعاً یا رفعاً برطرف می‌کند. اونگاه بشارت داد بود انا را دوه الیکه و جاعلوه من المرسلین، همون فرمانی که به مادر موسی علیه السلام داد همون فرمان را به دریا داد. از یک طرف به مادر موسی فرمود و علیه فلیم کودک را در دریا الغا کن، از طرف دیگر به دریا دستور داد همون فلیول به هلیم مو به ساحله یا خود و عدو بوندی و عدو بوندن. یعنی دریا هم مأمور است، موظف است که او را غرق نکند بلکه به ساحل امن برساند. هم امر است به مادر موسی که الغیه فلیم، هم امر است به دریا سمود فلیول غیلیم، منطقه که امر حاضر است به دیگری امر قائد. هر دو در نظام تکوین مأمور الهی است. در این که فرمود ما به مادر موسی گفتیم لا تخافی و لا تحزنی، این منافات ندارد به این که همین پیام نفی خوف و حزن را خدای سبحان از زبان فرشتهان نقل میکند. از زبان فرشتهان نقل میکند که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخاف و لا تحزنو. این سخن فرشته را خدای سبحان به خود هم نسبت می دهد، یعنی اون چه که در سوره فصلت بیان شد ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخاف و لا تحزنو فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. همین معنا را در آیه محل بحث به خود نسبت می‌دهد. یعنی اگر در سوره فصلت فرمود فرشته ها بر مردان با استقامت نازل می شوند و به اونها می گویند نترسید و غمگین نباشید، در اینجا نسبت به مادر موسی مستقیما فرمود که ما به او گفتیم لا تخافی ولا تحزنی انا راضوه الیک و جاعلوه من المرسلین، چون کاری که فرشته ها انجام می دهند از اون جهت که مدبرات امرند و مأموران الهی هم به اذن خدا انجام می دهند در حقیقت کار خدا که در مظاهر فرشته ها ظهور می کنند هم می شود به مظهر نسبت داد که فرشته ها می گویند، هم می شود به ظاهر نسبت داد که خدا فرموده. اونگاه در همین جریان مادر موسی می فرماید این که اگر ما قلب او را به خودمون مرتبط نمی کردیم ممکن بود او از شدت اندوه و شدت خوف متأثر بشود و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا این کادست تبدی بهی لولا انقبضنا علی قلبها. معلوم می شود در اثر ارتباط به خدا خوف و حزن برطرف می شود، چون خدای سبحان جمیل محضر و قدیر صرف است، ارتباط به جمیل و قدیر هر گونه حراس و اندوه را برطرف می کند. انسان در اثر ارتباط به گذشته غمگین، در اثر ارتباط با آینده حراسناک، چون در گذشته چیزی را از دست داد همکنون محزون است و در آینده احتمال از دست دادن چیزی می‌رود همکنون خائف است. ولی اگر به کسی دل بدهد که زمام همه امور به دست اوست، نه از گذشته غمی آیدش دامنگیرش شود نه از آینده حراسی دامنگیرش شود. یعنی اگر در جریان مادر موسی فرمود ما به او گفتیم لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین و او هم بدون خوف و حزن این فرزند را به دریا انداخت، سرش این بود که قلبش به ما مرتبط بود. دلیل نفی خوف و حزن را همون ارتباط قلب ذکر که ارتباط قلب همون ولایت است. در بحث‌های قلب مراد فرمودید انسانی ولی الله می شود که موحد صرف باشد، جز خدا و اسمای حسنای خدا را نبیند و ننگرد. پس اگر فرمود ما به مادری گفتیم که کودکت را به دریا بسپار، او بدون غم و ترس این امر را امتثال کرده است، سرش این بود که قلبش به محبت ما مرتبط نیست و قلبش به ولای ما ربط داشت. لولا انقبضنا علی قلبها، این لولا همون کار علت را می کند، نظیر جریان یوسف سلام الله علیه که فرمود و همت دهی و هم بها لولا انقا برهان رده، یعنی اگر برهان حق را نمی دید قصد گناه می کند، نه تنها گناه نکرد بلکه خیال گناه هم نکرد، سرش این بود که برهان حق را مشاهده کرد. پس مشاهده برهان هست مانع خیال گناه هم هست، چه این که مشاهده قدرت حق مانع خوف و مانع حزن خواهد بود. لذا فرمود لولا ان ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. نمونه چهارم جریان همسر ابراهیم سلام الله علیه است که فرمود که با فرشتگان این بانو سخن گفت و سخن فرشته ها را هم شنیده است. در سوره مبارکه یهود این چنین فرماید: ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیف فلما رأوا ایدیهم لا تصل الیهم نکرهم و اوجس منهم خیفتا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط و امرأته غائمه فضحک فبشرناها باسحاق من وراء اسحاق یعقوب. یک وقت سخن از تکلم با ابراهیم است. این وارد مسئله معجزات انبیا و گوشه دیگری از ولایت تکوینی است. یک وقت سخن فرشته ها با همسر ابراهیم است که این محل بحث است. همسر ابراهیم با این که نبی نبود حرف فرشته ها را می شنید و با فرشته ها سخن می گفت و رحل ایجاب می کرد و از همین راه هم مطمئن به بشارت های آینده شد. و امرأته و قائمه همسر ابراهیم سلام الله در حال آمدن فرشته ها اونجا ایستاده بود. فزده کرد، حالا این ذکر به هر معنایش باشد بحث در نحوه تفشیر است، چون بعضی این ذکر را به معنای خنده معنا کردن، بعضی هم به معنای عادت. حالا ایه ها فبشرناها به اصحاب لمن برای اصحاب یعقوب، یعنی ما از راه فرشته ها به این بانو گفتیم خدا اول به تو اصحاب خواهد داد و بعد از اصحاب یعقوب به دنیا می آید. اونجا عیال به همسر ابراهیم این چنین گفت: قالت یا ویلتا اعرضوا و انا عجوز و هادا بعلی شیخا. در این حال تعجب کرد، این هادا به شیخون عجیب. اونجا فرشته ها گفتن: قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. فلما ذهب عن ابراهیم الضوء رجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. از این سؤال جواب معلوم می شود که این بانو با فرشته ها در ارتباط بود، حرف اونها را می شنید، جواب سؤال اونها را می داد، به جواب سؤال اونها را می شنید و از اونها بشارت دریافت می کرد. این هم نمونه پنجم. چهارم، یعنی دو نمونه از مریم علیه السلام بود، یک نمونه از مادر موسی سلام الله علیه ما، یک نمونه هم از همسر ابراهیم سلام الله علیه. اینها زنانی هست که در قرآن کریم با فرشته ها سخن گفتن و سخن می شنیدن به مانند آن و یقینا پیامبر نبودن، برای اینکه اصولا زنی به مقام نبوت نرسید گرچه به مقام ولایت میرسد. نبوت و رسالت از اون جهت یک کار اجرایی مخصوص مردها که ما ارسل ما من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، اما ولایت از اون جهت که مربوط به باطن است و کمال انسانی است و از اون جهت فرق بین زن و مرد نیست، هم زنها به ولایت میرسند و هم مردها. اصولا ارزش نبوت و رسالت و همون ولایت است که باطن نبوت است، اون چهره ارتباط انسان کامل به خدا ولایت اوست، اون چهره ای که علوم دریافت می کند و به انسانهای روی جامعه می رساند یا گزارش می دهد یا پیام می رساند، از این جهت می شود نبی یا رسول. پس در این که این بانوان رسول و نبی نبودن تردیدی نیست و در این که اینها به مقام ولایت رسیدن و با فرشته ها معنوس بودن طبق این آیات هم شکی نیست. نمونه پنجم، جریان اصحاب کهف. در جریان اصحاب کهف تعبیر قرآن کریم این است که از دستگاه الهی شگفت نیست، چون اینها برای دیگران خرج عادت است، وگرنه در حضور خدای سبحان یه امر عادی است. در سوره کهف فرمود ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیتو الی الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا. اینها قیام کردند و از خدای سبحان رحمت لدنی و رشد مسئلات کردند. این دعای اینها رو خدا مستجاب شد، به اینها رحمت لدنی داد، به اینها رشد داد. طریعه این کرامت از اینجا شروع می شود که قاف قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. اونگاه سه قرن کسی بخوابد بدون قضا، بدون آب، بدون در تغذیه از راه های غیر عادی، این می شود خرق عادت. که فرمود فلب صوفی چهره این سلاس مئت سینه و زاد و تسعا، این 309 سال قمری به 300 سال شمسی گروهی بدون قضا، بدون هیچ گونه امداد از دستگاه تغذیه زنده بمانند، نمردند بلکه خوابیدند. که تحسبهم ایغازن به هم رقود و خدای سبحان اینها را در طی این سفر همچنان حفظ کرده. هر وقت نیازی به رفع خستگی داشتند در همون حالت خواب، اینها را از یک پهلوی به پهلوی دیگر منتقل به متحول می‌کرد. و منشأ این کرامت و خرق عادت هم ولایت است، همون طوری که در جریان مادر موسی سلام الله علیه ما فرمود لولا ان ربطنا علی قلبها، در باره اینها هم فرمود که و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. یه اصل کلیست که نتیجه یک صغرا و یک کبرا، که صغرا و کبرا را قرآن در این گونه موارد بازگو کرد. کبرای اصل کلی که در سوره فصلت قرائت شد که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم. این کبرای کلی که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی منطقشون این باشد، نه یعنی این لفظ را بگویند. قولشون این است، یعنی منطق و سیره علمی و عملی اونهای این کبرای دینی. صغرا را در سوره کهف بیان کرد، سمود این که از غامو فغالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی الها لقد قلنا اذن شتتا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اینها قیام کردند و در قیامشون اهل استقامت بودند و حرفشون حرف توحید بود که ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها، هرگز غیر از الله الهی را ما نمیپذیریم. اینها قامو فقالو قیام کردن یعنی استقامت کردن، همون ان تقومو لله چه قیام یعنی استادگی، نه یعنی استادن. اینها در حال که کهف رفتن و خوابیدن باز اهل استادن بودن. از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض، پس اینها قالوا ربنا الله ثم استقاموا و کل من قال ربنا الله ثم استقام تتنزل عليه الملائکه، پس بر اصحاب کهف ملائکه نازل شده. این صغرا و کبرا در همه این موارد هست، منتها قرآن کریم نمونه ذکر میکند، بعضی از نمونه ها را بازگو کرد و دیگران را زیر پوشش و اصل کلی سوره فصلت تبیین میکند. لذا فرمود و ربطنا علی قلوبهم، چون قلبش به ما مرتبط بود. این که در فرازهای نورانی دعای کمیل هست که قلبی به حبه که متیمان، ناظر به همین است، قلبی که محبت غیر خدا در او راه پیدا نکند، زمام این قلب به دست خدا، این قلب مرتبط الالله است. وقتی مرتبط الالله بود، جا برای نفوذ شیطان نیست. اونگاه فرشته ها انسان را مطمئن و آرام می کنند. لذا انسان هیچ حراسی ندارد، نه اینکه می ترسد و صبر می کند، اصلا ترس ندارد. صبر مال کسی است که بالاخره در میدان نبرد با ترس یا با حزن می جنگد، ولی اگر کسی به ولایت بار یا ترسی ندارد تا با ترس بجنگد، غمی ندارد که تا با غم بسازد و صبر کند، او شاکر است زن صابر. در جریان مادر مطاق فرمود ربطنا علی قلبها، در جریان اصحاب شهر هم میفرماید و ربطنا علی قلوبهم از غام مخبار و رب و رب و سماوات و الارض. این شرحش مقصود اینها هم قیام کردن و گفتن ربنا رب السماوات و الارض و هیچ حراسی هم نداشتن و خدای سبحان هم قلب اینها را به مهر خود مرتبط کرد. مثلا در همون جریان روز عاشورا حضرت سید شهدا سلام الله علیه در هنگام تودیع از سکینه سلام الله علیها که یاد میکنند میفرماید گویا اصلا جنگی در کربلا نیست، کان الغالب علیها الاستقرار مع الله. میفرماید به اینکه این دخترم در حالتی است که مثل اینکه اصلا در کربلا جنگی نیست، این همه شهدا را ما به خیمه دارالحرب آوردیم و این همه کشته شدن و این همه الان برای کشته شدن آمادن، او یا اصلا در کربلا جنگ نبود و کسی کشته نشد، یا بعدا اینها به اسارت نمی روند. کان الغالب علیها الاستقرار مع الله، این فضیلت مال اون بانو بود، اینا همه شد اینطور بودن با حفظ مراتب. لذا در همین پایان همین جریان در سوره مبارکه که فرمود به این که و لبث فی کهفهم ثلاث مئت سنین و زاد و تسعا. پس اگر کسی قلبش به توحید مرتبط بود، ممکن است سه قرن بدون آب و بدون نان و بدون دستگاه توزیع از دستگاه های عادی یا غیر عادی زندگی کنند. و حالا این سه قرن نصاب نیست، حداقلش این چنین است، ممکن است بیش از این مراحل هم باشد. نباید تعجب کرد که اگر کسی مثلا یک هفته غذا نخورد چگونه زنده است و مانند آن، چون اینها امر عادی است که انسان شبان روز به غذا نیازمند است. و اونها که به جای دیگر سر سپرده یا دل سپرده ام از راه دیگر تغذیه می شوند. نمونه هاش همین جریان سه قرن بدون آب و بدون غذا زنده موندن است. و لب صوفی شده هم سلاز نهدیم نه و تحسب هم ایغازن و هم روغود فمود اینا راقدن خوابن نمرده. و لب صوفی شده هم سلاز نهدیم سینه و زاد و سبقا. بعد فمود اینها رو ما بیدار کردیم و تحسب هم ایغازن و هم روغود، یعنی اگر بینندهی به سراغ اونها میرفت خیال میکرد اینا بیدارن، ولی این چنین نبود که اینها در یه غذر بیداری باشند، بلکه اینا در بغود و خواب بودن. و ما اینها را جا به جا میکردیم، هر چند بار یک مرتبه، هر چند مدت یک مرتبه اینها را از پهلوی راست و پهلوی چپ منتقل میکردیم. و نقلب هم ذات الیمینه و ذات الشمال و کلب هم باقتون زراره بلوسید لبه ترات علیهم لغلیت من هم فرارم لملیت من هم رعبا. بنابراین اگر کسی قیام کرد و گفت پروردگار ما الله هست و لا غیر، این منشأ نزول فرشته ها خواهد بود. اصل کلی را در سوره فصلت بازگو کرد، نمونه و سغرار هم در سوره کهف بیان کرد. و در نوع این گونه از موارد یا در اول قصه یا در وسط قصه یا در آخر قصه اشاره میکنن که این یک قضیه فی واقعه نبود که نمونه نداشته باشد. این سنت الهی بسیار داریم کان من آیاتنا عجبا، این چه نیست نه جز آیات الهی ما هستند که برای شما خرق عادت است ولی برای ما عادت. در همین سوره مبارکه که جریان اون عبد صالح را ذکر می کند که از رحمت لدنی و از علم لدنی برخوردار بود. در نوبت قبل که در جریان شاگردان و اصحاب سلیمان سلام الله علیه سخن به میان آمد، اونجا منشأ اون ولایت تکوینی علم الکتاب بود. قال الذي عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفه. این علم الکتاب یک وقت همین علوم حصولی است که انسان را از ظواهر آگاه میکند، یه وقت یک علوم شهودی و معارف غیبی است که انسان را از راه تهذیب نفس آگاه میکند. در هر دو حال میفرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اساس اون ما لم تکونوا تعلمون همون ولایت هست، زیرا این علوم حصولی را احیانا کسی ممکن است باور کند که میتوان یاد گرفت، و اما اون علوم شهودی، اون تهذیب نفس، اون راه دادن به عالم ملکوت، اون میسور انسان‌های عادی نیست. این که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تنها در باره ظواهر و مفاهیم و امثال ذلک نیست. فرمود انبیا عموماً و خاتم انبیا سلام الله علیهم اجمعین خصوصاً چیزهایی را به شما یاد می‌دهند که شما نه تنها نمی‌دانید بلکه نمی‌توانید یاد بگیرید. یکی از بهترین راه این مسئله ولایت است که انسان به جایی برسد که به اسرار عالم راه پیدا کند. اگر به اسرار عالم راه پیدا کرد، این به برکت تعلیمات انبیاست که اگر اونها نبودن انسان ممکن نبود به جهان غیب سری بزند. در باره قانون گذاری ها و امثال زاله احیانا بشر ممکن است به صورت تصنع یا اقتباس یا استیاد از قانون های وحی استفاده کند، اما مسئله علم غیب، مسئله آشنا شدن به اسرار درونی عالم، این کار عادی نیست، این قابل سرقت نیست، این قابل اقتباس نیست. ممکن است کشورهای کمونیستی بعد از قوانین اسلام را که جنبه مردمی دارد بگیرند و اون که جنبه الهی و عبادی دارد او را ترک کنند، اقتباس کنند، استیاد کنند، سرقت کنند و مانند آن. اما معارف غیبیه چون به تهذیب نفس وابسته است، نمونه هم در عالم طبیعت ندارد چون خارج عادت است، این قابل جعل و بدلی ساختن و امثال ذلک نیست. لذا این قسمت از بهترین مصادیق یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هست. یعنی انبیا چیزی به یادتون میدهند، شما را یاد میدهند که هرگز توی مدرسه ها نیست. یه وقت جمع شد عرض شد که مرحوم ملکی اول رضوان الله در همون کتاب شریف روضة المتقین شرح من لا یحضره الفقیه اونجا میفرماید من در طی این 40 سالی که درس گفتم، چون امام جمعه بود، امام جماعت بود، مرجع تقلید بود، زعیم حوزه بود، مصنف بود، مدرس بود، معلم بود، بالاخره از راه‌های گوناگونی با طلاب حوزه در ارتباط بود. فرمود در طی این 40 سال من بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم. اینو در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه دارم، در شرح من لا یحضره. ولی اون رایی که خود من می طلبم در طی این 40 سال یک نفر را هم پیدا نکردم. البته در هر قرن ممکن است گوشه و کنار افرادی که راهی این راه هم پیش بیایند، یک کسی که بتواند خلاصه بر اسرار طبیعت فائق بیاید، خود را به طبیعت نفروشد. در اینجا به موسی کلیم فرمود به اینکه ما به تو دستور دادیم از عبدی که پیش ما رحمت لدنی و علم لدنی آموخت علم فرا بگیری. دستور خدای سبحان به موسی کلیم صادر شد و اینها هم حرکت کردن و رسیدن تا وجد عبدن من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. که اون بعید از جزء انبیا باشد، اگر هم جزء انبیا باشد، این قسمت ولایت اوست که از علم لدنی برخوردار بود. چون از علم لدنی برخوردار بود و از رحمت لدنی برخوردار بود، هم از غیب با خبر بود، هم کسی را می کشت برای اینکه فتنه نکند و هم کشتی را سوراخ می کرد برای اینکه به قتل حاقیان نرود و مانند آن. اینها هم نمونه هایی از اسرار غیبی است که در باره اشخاص معین یاد شده است. عمده آن است که قرآن کریم یه اصلی را فراسوی ما نفی کرده است و اون اصل این است که مردان با ایمان می توانند به جهان غیب را پیدا کنند. این آیه سوره مبارکه توبه مخصوص ائمه علیهم السلام نیست، گرچه اونها را یقینا شامل می شود. آیه 105 سوره توبه این است که وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. فرمود به مردم بگو هر چه می کنید انجام بدهید، ولی خدا اعمال شما را می بیند، رسول خدا اعمال شما را می بیند، مؤمنین هم اعمال شما را می بیند. در این که مصداق کامل این مؤمن ائمه علیهم السلام این هیچ تردیدی نیست، چون که روایت هم آمده که نحن المؤمنون. اما این گونه از تعبیرها به عنوان تکبیر در روایات است، نه به عنوان تفسیر. نه این که کلمه مؤمنون در ائمه علیهم السلام استعمال شده باشد. اون چه که در بحث‌های روایی از این قبیل یاد می شود، اینا جنبه تطبیقیشون بیش از جنبه تفسیری است. فرمود ما یعنی ائمه علیهم السلام یقینا از اعمال شما باخبر، این تردیدی نیست. اما آیا مؤمنون نظیر انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون که مخصوص است یعنی سلام الله علیه است اهل بیت، یا نه عام اونجا چون با قرینه داخلی همراه است همه مؤمن را شامل می شود. چرا؟ برای اینکه فرمود ولی شما خداست به پیامبر و مؤمنینی که نماز می خوانند و زکات می دهند، نماز می خوانند و در حال رکوع زکات می دهند. این که فرمود و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، نماز می خوانند و در حال رکوع زکات می دهند، این زکات دادن در حال رکوع نه حکم واجب است، نه حکم مستحب است، نه در هیچ جای قرآن آمده، نه در هیچ جای روایت آمده که شما در حال رکوع زکات بدید. این پیداست که ناظر است به قضیتون فی واقعه، برخلاف المؤمنونی که اینجا آمده است که عمل شما را خدا و رسول و مؤمنین می‌بینند. چون هیچ غیبی همراه المؤمنون نیست، بنابراین شامل غیب ائمه علیهم السلام هم خواهد شد. مردان الهی هستند که از اسرار دیگران باخبرند. خلاصه خیلی ها هستند که می‌فهمند ما چیکاریم و می‌شناسند ما را، در همین افراد عادی در بین ما هم هستند. اینطور نیست که این مقام مخصوص ائمه علیهم السلام باشد. چون ما اونها را نشناختیم خیال میکنیم اونها در همین مقام ها خلاصه میشوند، در حالی که آشنایی اونها و اطلاع اونها بر اسرار درونی جزء علوم خیلی متداول پیش اون ذوات نورانی و ذوات مقدس است. پس ممکن است افراد عادی هم در سایه ربط قلب و علی محض به جای برسند که از اعمال دیگران با خبر باشند. به این با خبر بودن از اعمال دیگران را در سوره متففین به عنوان اصل کلی یاد کرده است. فرمود به این که ان کتاب الابرار لفی الیدین، اون چرا که ابرار انجام میدهند در الیدین تثبیت شده است. کتاب ابرار نامی که مربوط به اعمال و عقاید و افعال مردان درونی است، اون کتاب اینها در علیین است. اونگاه علیین را معنا فرمود که خود علیین هم کتاب است و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. پس یک کتابی در کتاب دیگر است که اون کتاب دیگر محیط است، این کتاب قبلی محاط. اونگاه فرمود یشهده المقربون، مقربون اون کتاب محیط را شاهدند و آگاهند می‌بینند. پس اون چرا که ابرار می‌کنند مقربین شاهدند. مقرب چون فوق ابرار است بره، لذا از همه اسرار نهانی به نقطه ابرار با خبر. این را باز هست، اختصاصی هم به انبیا و ائمه علیهم السلام ندارد، منتها اونها بیشتر از دیگران و در بین انسان‌ها اونها در اثاره شایزان اینها به تبع می توانند این مقام راه پیدا کنند. و اصل وعده را هم خدای سبحان که در رزقهای ظاهری و که در رزقهای معنوی به ما عطا کرد، خود اون وعده را همون اصل کلی که فرمود اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اون اصل کلی شامل همه این امور هست. برای اینکه این ملائکه که نازل می شوند اختصاصی به ملائکه رزق مانند اون ندارند، تا انسان در چه راه وارد تهذیب نفس بشود، از هر راهی که وارد بشود فرشتگان همون راه بر اون نازل می شوند. اگر هم بخواهد در مسیر مقربین قدم بردارد، فرشته هایی هم که در همون مسیر هستن نازل می شوند و اونها که کرام کاتبینن و اعمال دیگران را ثبت و ضبط می کنند بر انسان نازل می شوند و گزارش می دهند. اینها گزارشگران الهی هستند و مأموران الهی هستند. ملائکه نازل می شوند. تنها مسئله نفی خوف و نفی حوز نیست، اون نفی خوف و نفی حوز به عنوان تمثیل ذکر شده است، نه به عنوان تعیین. و همونطوری که روزی های ظاهری در سایه استقامت حاصل می شود، روزی های باطنی هم در سایه استقامت حاصل می شود. هر دو به استقامت وابسته است، چه اون که در سوره جن به عنوان باران مناسب ذکر که روزی ظاهری، چه اون که در سوره فصلت به عنوان تنزل ملائکه یاد کرد. در سوره جن فرمود به الله استقام على طریقته لأسقیناهم ما عن قدر، اگر اینها در مسیر مستقیم حرکت کنند ما بارانهای فراوان و مناسب نازل میکنیم، هم باران ظاهری نازل میکنیم که ارزاق ظاهری اینها را تأمین کند، هم باران غیب نازل میکنیم که روزی غیبی اینها را تأمین کند. در اون آیه مبارکه عبس که فرمود فلینظر الانسان الی طعامه که انا سببنا الماء صبا لشرقنا الارض شطا، در اونجا فرمود که فلینظر الانسان الی طعامه، منظور از این طعام آن است که علمش رو نگاه کند که از کی یاد گرفته. این حدیث رو مرحوم کلهی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن در زید آیه فلینظر الانسان الی طعامه، فرمود ای فلینظر الانسان الی علمه یأخذ ام من یأخذ. خب یک گوشه را که امام صادق حل کرد، بقیه آیات را هم به ما نشون داد که چگونه معنا کنیم. دیگر ممکن نیست که منظور از این طعام علم باشد و منظور از اون آب و باران این باران ظاهری باشد، یا منظور از اون مزرعه به شکاف بعد هم اون مزرعه سوری به شکاف بعد ظاهری باشد. اینجا فرمود فلینظر الانسان الا طعامه انا سببنا الماء صبا لشرقنا الارض شطا، اونگاه اگر منظور از این طعام علم شد، منظور از اون زمین هم مزرعه دلها خواهد بود، منظور از اون آب هم تعلیم و تربیت و تصنیف و تعلیف و ارشاد و هدایت و معلمان و مربیان خواهد بود. مادامی که منظور از این طعام گندم و برنج است، مراد از اون طعام و مزرعه و مرجع مشخص، و اگر منظور از این طعام علم و معرفت شد، منظور از اون آب و منظور از اون شرق و منظور از اون مزرعه و امثال ذالک هم مناسب اون خواهد بود، نه اینکه طعام به معنای علم است ولی آب به معنی باران، این چنین نیست. منتها یک نمونه را حضرت ما فرمود تا انسان در کنار این اون مطالب را هم استنباط کند. اینم که فرمود به علل السلام علی طریقته لعصیناه ما عن قدقا، هم راجع به رزق ظاهری هم راجع به رزق باطنی. منتها حضرت خواست بفرماید اینکه درسی که میخوانید، کتابی که میخوانید، بحثی که دارید، اینا روزی شماست. ببینید این روزی ها را از چی میگیرید. فلین زرال انسان و الاتعامه، اونجا حضرت معنا فرمود فلین زرال انسان الى علمه لذی اخوز امن گرد. یعنی ببین پیش کی درس میخوانید، ببین با چی بحث میکنید، نه ببین چه علمی میخوانید. تنها خوندن علم معیار نیست. به ما نفرمودن که فقط این علوم را یاد بگیرید. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. این انظر الی ما قال در مسائل تعلیمی، اما در مسائل تهذیب و تربیت و تزکیه چی؟ بازم انظر الی ما قال، یا اون علمی که در انسان اثر می‌گذارد، انسان ناچار است و موظف است از کسی یاد بگیرد که خلق و خوی او در او هم اثر کند. فرمود در مسائل علمی محض، نصیر ریاضیات، مسائل هندسی، مسائلی که کاری با تعلیم و تربیت روح ندارد، بسیار خوب. اگر اونجا سخن از انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال بود، یه مطلبی. اما در مسائل فکری، در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل عملی، باز هم بگوییم انظر الی من ما قال ولا تنظر الی من قال، این چنین نیست. فرمود علمی که یاد میگیرید، ببینید از چی یاد میگیرید. هر ینظر الانسان الی طعامه، چون این علم غذای انسان است و این غذا را معلم و مربی به اون کتاب نویس. گفت نماز استسقا بخوانید باران مناسب نازل می شود. وگرنه این اصل کلی شامل موارد دیگر هم خواهد بود. و علل السلام و علی طریقته لاستیناهم ما انقضا. و هم در معارف غیبیه سخن از استقامت است که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا یعنی منطقشون این است، نه یعنی تلفظو، حرفشون این است، یعنی مکتبشون این است. مثل این که ما میگوییم منطق فلون شخص این است، حرفش این است. این که میگوییم حرفش این است، یعنی این الفاظ را بر زبان جاری می کند، یعنی صفتش این است، عقیدش این است. ان الذين قالوا وتخلوا وعملوا. ان الذين قالوا منطقش این است، ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائکه. پس بهترین راه برای ولایت ارتباط با الله است. خیلی از انبیا بودن که همسرانشون یا کافر بودن یا عادی. این ارتباط سوری اونچنان اثری ندارد. عمده همون ربط معنوی و ربط غیبی است. زنی با فرشته ها سخن بگوید، مادر پیغمبری بشود، پیغمبری را در دامن خود تربیت کند، کفاب داره که فخرا. این بود، این چنین نیست که این فیض قطع شده باشد یا نباشد. حالا مسئله نبوت خاتمه یافت، اما ولایت به امثال زانه چه درش باز است. پس بسیار از این نمونه ها که در قرآن کریم هست مال افراد عادی. البته جریان انبیا چون مفروغ انها و تردیدی در اونی کرامت اینها و معجزات اینها چون بیان و رشد است نیازی به بحث نیست. اما بحث در نیست که افراد عادی، چه زن چه من، در سایه ارتباط قلب و در سایه استقامت علی الطریقه می توانند به ولایت الهی بار یابند، به ولایت تکوینی. دعای اونها که مستجاب می شود میشه ولایت تکوینی. یک انسان نماز استثناء می خواند، در ابر و باران اثر می‌گذارد، میشه ولایت تکوینی. این انسان دعا می‌کند، در ابر و باران اثر می‌گذارد، میشه ولایت تکوینی. یک انسانی دعا میکند ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، سه قرن بدون آب و غذا زنده میماند، میشود ولای تکوینی. یک نظامی را با این تلاش و کوشش ریشکن میکند و نظام الهی را مستقر میکند، میشود ولای تکوینی. کسی که با دعا مسئله را حل میکند میشود ولای تکوینی. والحمد لله رب العالمين.